أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. در بحث آیه قبل شأن نزول های بود شلابود این را در مجمع مرحوم امین الاسلام و جوامع روایی دیگه یا تفسیر سیدان استاد رضوان لاله مراجعه فرمودید. چون شأن نزول مخصص نیست، این مسئله ولا تنکه المشرکات مخصوص به اون زمینه نیست و تعارضی هم که بین این دو تا روایت به عنوان شأن نزول ذکر شده است تعارض هم نیست، برای اینکه ممکن است که دو تا قضیه زمینه نزول یک آیه یا سوال و نزول جواب را در بر داشته باشد. مطلب بعدی که آیش قرائت شد این است که فرمود و یسألونک عن المحیض، از جریان عادت زن سوال می کنند که حکم اونها در این ایام چیست. چون اونطوری که بعضی ها نقل کردن یهودی ها گرفتار افراط بودن و مسیحی ها گرفتار تفریط، عده از اهل کتاب از زن در حالت عادت کلن اجتناب می کردن، نه تنها مباشرت نمی کردن بلکه معاشرت نمی کردن. عده‌ای برای اونها حال طهر و حیض یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مثل مسیحی ها برای اونها حالت حیض و طهر یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مانند یهودی ها اهل افراط بودن و از معاشرت با زن در ایام عادت جدن اجتناب داشتن. مشرکین حجاز هم دو قسمت شدن، اونا که ارتباط با مسیحیت داشتن خوی مسیحیت بر اینها اثر گذاشت و اونهایی که با یهودی ها در ارتباط بودن سنت یهودی ها در اینها اثر گذاشت. مشرکینی که در مدینه به سر می بردن همانند بسیاری از یهودی ها از زن در حالت عادت جدن اجتناب می کردن. اونطوری که زمخشری در کشاف نقل کرد زنها در حال عادت مجبور می شدن خانه را ترک کنن. وقتی هم که سوال کردن از زن در حال عادت چگونه اجتناب کنیم جواب آمد فاعتزل النساء فی المحیض، در اثر انس با سنت جاهلی که داشتن زنها را از اتاقها و خانه ها بیرون می کردن و احیاناً مواجه می شدن با فصل سرما یا شبها که سرد بود، چون معمولا مدینه یک منطقه استوایی است اختلاف فصولش اونچنان نیست. بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که هوای بیرون سرد است و اگر ما همه لباسها را به زنها بدهیم دیگران بی لباس می مانند و اگر بخواهیم اونها را بیرون نگه بداریم که هوا بسیار سرد است. اونگاه برشون توضیح داده شد که منظور معاشرت نیست، مباشرت است و اعتزال از نظر مباشرت است. پس اونچه که از یهودی ها نقل شد در حد افراط بود و اونچه که از مسیحیه نقل شد در حد تفریط بود و وثنیین حجاز هم اونهایی که با یهودی ها در ارتباط داشتن خوی افراطگری یهودیت در اونها اثر گذاشت و اونها که معاشر با مسیحیین بودن خوی تفرید در اونها اثر می گذاشت و اسلام که دین قسط و عدل است آمده است هم اون افراط را و هم این تفرید را نهی کرد. فرمود به این که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اول سبب طبیعی حکم را ذکر فرمود تا این حکم به خوبی امتثال بشود. فرمود به این که از جریان حیض سوال میکنن، این محیض یا مصدر میمی است یا اسم زمان و اسم مکان است، ولی مصدر میمی باشد به معنای اصل حیض انسب و اولاست و این کلمه محیض که بار دوم تکرار شد او اگر اسم زمان باشد یا احیانا اسم مکان اون ممکن است. و یسألونک عن المحیض یعنی از خود این دم میپرسن
یا میپرسن که زنها در زمان ریزش این دم چه کنن؟ قل هو اذن. قبل از اینکه حکم فقهی را ذکر بفرماین، اون عامل طبیعی را ذکر میفرماین که این حکم مؤثرتر باشد. فرمود این حالت حالت غیر عادی است، زن در حالت غیر عادی است و این یه اذیتی است هم برای شما چون قذر است و مایه نفرت تب، هم برای او اذیت است چون دستگاه جهاز هاضمه آماده برای پزیرش زائد نیست، دارد اون فضولات را دفع می کند. بنابراین هم برای او اذیت است هم برای شما اذیت. قل هو اذن. چون این چنین است فاعتزل النساء فی المحیض. این اعتزال چون قرآن کتابی است با ادب همراه، تعبیر کنایی دارد، معمولا تعبیر صریح ندارد. از این که فرمود اعتزال کنید، نه یعنی معاشرت نکنید بلکه مباشرت نکنید. گاهی تعبیر به مباشرت دارد، نظیر آیه که بحثش قبلا گذشت در آیه 187 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود در روز بر شما رفس به نسا حرام است، اما وقتی شب فرا رسیده است فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لكم، مباشرت کنید. در حقیقت اون چرا که به عنوان مباشرت تجویز کرده اند الان به عنوان اعتزال نهی می کنند. فاعتزل النساء فی المحیض یعنی لا تباشروهن، چون که در همون آیه 187 همون ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در حال اعتکاف با زنها مباشرت نکنید. قبلش فرمود شبها مباشرت رواست، بعد در ذیل فرمود در حال اینکه در مسجد هستید یا اعتکاف اصطلاحی معتکفید یا اصلا در مسجد مستقرید عاکف در مسجدید مباشرت نکنید. اون تعبیر کنایی موضوع برای جواز بود و این تعبیر کنایی موضوع برای حرمت است که فرمود فاعتزل النساء فی المحیض. این فی المحیض دوم یا اسم مکان است که بعضی خواستن بگوین از آیه بیش از حرمت مباشرت استفاده نمی شود، یعنی مکان دم، نه هر گونه تمتع، یا زمان حیض است. اگر منظور زمان حیض باشد دلالت نمی کند بر اینکه فقط یک استمتاع خاص حرام است، ممکن است مطلق استمتاع حرام باشد چون که بعضی ها فتوا دادن، و اگر منظور مکان حیض باشد که استمتاع معروف حرام است. فاعتزل النساء فی المحیض. و سر این که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه اسم ظاهر تکرار شده است برای آن است که اونجا که فرمود بیسالونک عن المحیض، احتمال اینکه مصدر میمی باشد نه اسم زمان و یا اسم مکان هست، لذا فرمود هو اذن. اما در این قسم دوم چون منظور اسم مکان یا اسم زمان است نه مصدر میمی، لذا نفرمود فاعتزل النساء فیه، بلکه اسم ظاهر را بار دوم تکرار کرد. در بار اول فرمود یسالونک عن المحیض، قل هو اذن. تناسب طبیعی این چنین اقتضا می کرد که مثلا بفرماید قل هو اذن فاعتزل النساء فی. اما چون منظور از این محیض دوم محیض اول نیست، لذا تکرار شد اسم ظاهر و ضمیر نمی تواند جای این اسم ظاهر را بگیرد. نه از او اعتزال کنید، از زنها در این مکان. معتزل و ان نساست نه محیض. معتزل و ان نساست منتها یا در محیض زمانان یا در محیض مکانان، لذا اسم ظاهر تکرار شد. و برای اهمیت مسئله تنها به وجوب امر به اعتزال اکتفا نشد، بلکه نهی از نزدیکی هم بازگو شد برای اهمیت مسئله. فرمود ولا تقربوهن. از این که فرمود از زنها در زمان حیض یا در مکان حیض اعتزال کنید و بعد فرمود ولا تقربوهن، نشانه آن است که مطلب مهم است. خب این نهی از قرب هم کنایه از اون برخورد خاص است، گرچه ولا تقربوهن مطلق معاشرت را نهی میکند چین که بعضی ها پنداشتن، اما به شهادت اون کلمه فلمهیز که احیانا احتمال مکان حیز میدهد و شهادت روایات فراوان معلوم میشود مطلق قرب و اختلاط و معاشرت مراد نیست، همون مباشرت خاص است. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا پاک بشوند. بنابراین اگر مدتش از طرف قلت به 3 روز است و از طرف کسرت به 10 روز است، یا بعضی ها کمتر از 10 روز هم پاک میشوند، غایت جواز قرب یا جواز مباشرت و امثال ذلک طهارت است. ولا تقربوهن حتی یطهرن. اینجا اونطوری که تون کتابهای اصول ملاحظه فرمودید 2 قرائت هست که حتی یطهرن او یطهرن. اگر یطهرن باشد این چنین گمان کردن که به معنای نقاء ظاهری است و طهارت از دم است. اگر یطهرن باشد منظور تحصیل اون طهارت حدثیه است، صرف نقاء دم کافی نیست. البته احکامی که بر زن در حالت عادت مترتب است بعضی ها مغیا هستند تا حصول اون طهارت حدثیه بالمعنی تام، بعضی ها ممکن است مغیا باشند به حصول طهارت از دم، بعضی ها مغیا باشند به حصول طهارت نه از دم و نه حدثیه محض بلکه برخی از طهارات. بیان و ذالک این است که نماز بر زن حائض حرام است تا بعد از نقاء دم و حصول طهارت حدثیه بالمعنى تام، یعنی اگر غسل هم بکند باز نماز جایز نیست مگر اینکه وضوع هم بگیرد، حالا یا قبل از غسل یا حین الغسل یا بعد الغسل، که قبل از غسل افضل است. باید قبل از غسل یا بعد الغسل یا مع الغسل، که قبل از غسل افضل است، وضوع بگیرد تا این عبادات برای او مشروع باشد، وگرنه عبادات برای او مشروع نیست. در مسئله مباشرت حصول طهارت تام لازم نیست که هم نقاء محل باشد هم غسل حیض باشد و هم وضوع، این چنین لازم نیست. بلکه اگر اختلافی هست این است که آیا نقاء محل کافی است، یعنی صرف انقطاع دم کافی است، یا غسل هم لازم است. اگر یطهرنه به معنای انقطاع دم باشد و یطهرنه به معنای حصول طهارت باشد یعنی غسل بکنن، بین این دوتا قرائت تعارض است، یعنی این دوتا قرائت به منزله دوتا روایت متعارض خواهند بود. این که مرحوم شیخ و دیگران تو اصول متعرض شدن که اگر یطهرن باشد یعنی ینقطع الدم، یا نقاء محل هم ذمیمه بشود، و اگر یطهرن باشد یعنی طهارت حدثیه که غسل است تحصیل بکند. اما به شهادت جمله بعد معلوم می شود که این دوتا قرائت به منزله دوتا روایت متعارض نیست، برای اینکه فرمود فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، این که دیگر معارض تعارض صدر و ذیل نیست، این فاذا تطهرن بیان همون غایت است و این یه تعبیر عرفی هم هست، مثل اینکه انسان به دیگری میگوید شما میوه های این درخت را نخورید تا برسد، وقتی چیدیم اون وقت میل کنید. این دوتا حرف معارضه هم نیست. اگر کسی به پسرش بگوید میوه این درخت را نخور تا برسد، بعد بگوید وقتی که چیدم اون وقت میل کن، این عرف ازش تعارض نمی فهمد که شما یک جا گفتید تا نرسیده نخورید، یک جا گفتید اگر چیدم بخورید. خب اگر رسید و شما نچیدی در این وسط جایز است یا نه. عرف از این تعبیر میفهمد که تنها رسیدن کافی نیست، باید بشیند و بشورد و تمیز کند و بعد بچه بخورد. اگر فرمود حتی ید هرنه، ظاهرش انقطاع دم است مثلا یا نقاع محل، اما وقتی بعد بلا فاصله بر او متفرعن این مطلب را فرمود فیضات تهرنه، یعنی تنها انقطاع دم کافی نیست، حصول طهارت است. این از باب اختلاف دو روایت نیست. اگر چنونچه فقط همین ید هرنه بود، ازات تهرنه بعدش نبود، اون احتمال مرحوم شیخ و دیگران راه داشت که اختلاف قرائت به منزله دو خبر متعارض است. اما وقتی در کنارش با فای تفری محصول بحث گذشته را بازگو می کند، معلوم شود معیار حصول طهارت است، فعضات تهرنه. حالا باید بحث کرد که این طهارت اون طهارت کبراست نظیر صلات، یا طهارت وسطاست که غسل حیض لازم است، یا طهارت صغراست که نقاء محل لازم است، که نوعا مفتابه نهایون متأخر همین است که غسل لازم نیست. در حرمت مباشرت همین که عادت سپری شد و دم قد شد و محل هم مثلا نقا پیدا کرد کافی است. حالا مکروه بودنش مسئله است علاهده. تواتر یعنی قطع میاد، یکی تواتر یکی غیر تواتر. باید اینجور گفت، اگر خبر متواتر حاصل شد که زید مرد، خبر متواتر حاصل شد که زید باقی است، خبر متواتر یقین میاره، دوتا یقین جمع نمیشه، اما دوتا مزنه جمع میشه، یکی قطع و یکی مزنه جمع میشینا، یه قدری تو راه باشی. این که فرمود حتی ید هرنه، اگر چنونچه همین ید هرنه میگفت و اکتفا میشد، اون جای فرمایش مرحوم شیخ امثال ذلک. اما وقتی متفرعن فرمود که فعضات تهرنه، خب این مثل همون مثال است که کسی به فرزندش میگوید این میوه تار نرسید نخور، بعد بگوید که وقتی کندم و شستم اون وقت بخور. اون اعتراض کند بگوید اگر رسید و شما نشستید با چی؟ میگن من هنوز حرفم تمام نشد که للمتکلمه ان یلحق به کلامه ماشا، من بلافاصله گفتم فعضات تهرنه، اون وقت بین فعضات تهرنه با یتهرنه شما تعارض فهمیدید، من که حرفم هنوز تمام نشد. من اگر گفتم به این که این میوه تا نرسید نخور، بعد شما حق دارید وقتی رسید بخوری، من حق ندارم اعتراض کنم به این که چرا من نشیدم تو خوردی. اما اگر بلا فاصله حرفم هنوز تمام نشد، گفتم به این که تا نرسید نخور، وقتی که چیدم و شستم بخور، این دیگه اعتراض ندارد که، تعارض هم ندارد که. در این کلام فرمود لا تقربوهن حتی یدهرن، بعد بلا فاصله با فای تفریق که معلوم می شود به قبل مرتبط است، فهمود فیضات تهرنه، یعنی اگر طهارت حاصل شد، حالا این طهارت یا طهارت کبراست یا وسطاست یا صغراست که سراح هست، باید اون سغل اصغر مشخص کنن، یعنی اهل بیت علیهم السلام. پس تعارضی در این کلام نیست، چون للمتکلمن یلحق به کلامه ماشا. اگر این آیه دیگر بود اومد جای این سوال بود، فیضات تهرنه فأتوهن من حیث امرکم الله. اگر چنونچه دو قرائت باشد، مثلا بگوییم بین یدهرنه که ادعی قرائت کردن با یدتهرنه که ادعی قرائت کردن تعارض باشد، به حسب قرائت یدهرنه صرف انقطاع دم کافی است یا نقاء محل، به حسب یدتهرنه غسل لازم است و قبل از غسل حرام است. پس طبق یک قرائت مقاربت قبل از غسل حرام است، طبق قرائت دیگر مقاربت قبل از غسل حلال است. این دوتا قرائت اگر به منزله دوتا روایت باشن و هم معارضن. اما جوابش این است که این محفوف به قرینه است، جمله هنوز تمام نشده. اگر چنونچه جمله تمام نشده و آیه تمام نشده و در همین زمینه خدا می‌فرماید به این که اگر تطهر حاصل شد جایز است، معلوم شود که صرف انقطاع دم کافی نیست. مثل همون مثال عرفی، فیضات تطهرنه فأتوهن من حیث امرکم الله. این امر فاتوهن مفید وجوب نیست، چون امر واقع در مقام توهم حذر است. یعنی اون فات هزیلو که امر به اعتزال بود، این لا تقربو که نهی از مباشرت بود، مباشرت را منع کرد. بعد از اون این مباشرت جایز می شود. این فاتوهن نه یعنی واجب است، نظیر بعد از انقضای اربعة اشهر که واجب است، اینجا هم واجب باشد بعد از انقطاع دم. طهارت اصطلاح فقهیش همون حصول احد امور ثلاثه است، مگر اینکه بر معنی لغوی هم بشد که همون نقاء محل است یا انقطاع دم. معنا معمولا انقطاع دم که نیست، اگر هم باشد باز فرق میکند. اگر با طهره یعنی انقطع، باز اون تعارض هست. اگر انقطاع دم شد و غسل نشد، این که ما در تعبیرات نقاء محل ذکر میکردیم برای همین نکته بود دیگه، که گفتیم سه مرتبه دارد. اگر انقطاع دم شد و نقاء محل نشد، یعنی نشست، باز هم این تعارض هست. اگر یطهرنه یعنی انقطع دم، تطهرنه یعنی غسلنه بشویند، باز این تعارض هست که اون فاصله بین انقطاع دم و غسل محل چه حکمی دارد. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. این امر چون واقع در عقیب حضر است، توهم حضر است، مفید وجوب نیست، فقط ترخیص را میفهماند. نظیر همون آیه‌ای که بحثش قبلا گذشت در آیه 187 که ملاحظه فرمودید، اونجا دارد فلان باشروهن. باشروهن یعنی در شب جائز است، نه در شب واجب است. اون نهی دلالت بر حرمت میکند، اما امر دلالت بر وجوب نمیکند، برای اینکه فقط رفع حذر دارد. در اونجا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. این که فرمود فلان باشروهن یعنی اون حرمتی که در روز بود اون گذشت، نه اینکه وجوبی آمده باشد. نه، اون فاتوهن فعلا فاتوهن بحث است، تا برسیم به من حیثو، تا برسیم به امرکم الله. این امر فعتو این امریست واقع در مقام توهم حذر، فقط مفید رفع حذر است. فعتوهن مثل باشروهن. اما این که فرمود فعتوهن یعنی مباشرت کنید، کجا مباشرت کنید؟ این نشون میدهد که همون جایی را که گفته شد فعتزیلو، همون جا برای شما رواست. در فعتزیلو فمود فعتزیلو نساء فی المحیض، الان فمود فعتوهن من حیث امرکم الله، از محلی که خدا امر کرد. کدوم محل امر کرد؟ چون در بحث های قبلم گذشت و در آیه بعدم در پیش داریم که نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشیتم، یا در بحث‌های قبلم داشتیم به این که همون آیه 187 هم بحثش گذشت که فرمود فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم، این نشانه از مباشرت به نحوی است که او بشود والده و همسرش بشود والد، یعنی اون مکانی که جای تولید است. لذا قرآن کریم هرگز مسئله طبیعی و حیوانی را بدون مسئله تعلیم و تربیت رها نمی کند. نوع مواردی که سخن از مباشرت با همسر هاست، مسئله ولد طلبی و تولید فرزند صالح را بازگو می کند. در همون جمله فلان باشروهن که بعد پشت سر فرمود و ابتغوا ما کتب الله لکم، ملاحظه فرمودید که فرمود شما در این مباشرت اون نعمتهای الهی را که فرزند صالح است از خدا طلب کنید. معلوم می شود من حیثو یعنی همون جایی که جای تولید هست، نه جایی که جای تولید نیست. که این که از آیه بعدم که در پیش داریم همین معنی را خواستن استنباط کنن که چون جای ریزش دم جای کشزار است، تعبیر کرد فرمود نساؤکم حرسون لکم، اونجا جای تولید و کشزار است نه جای دیگر. نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم عن ناشیتم. این من حیث و امرکم همون جاییست که دم ریزش می کند و همون جاییست که فرزند به دنیا می آید. نه، تنها راش همین است، منتها این حکمت است نه علت. لذا کسی که عقیم است یا کسی که از سن قاعده و عادت گذشته است یا هنوز به سن بارداری نرسیده است گرچه بالغ شده است، در همه این موارد امر جایز است. این طور نیست که حرام باشد، اما حکمت دارجان است که نساؤکم حرسن لکم، اون حکمت غالب است. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی عقیم باشد یا اگر کسی عقیم نبود، عاقر نبود و والده و زاو بود ولی دیگر سن حرص گذشت، مثلا اشکال داشته باشد، یا از طرف قصور هنوز به سن مادر شدن نرسیده است گرچه بالغ شد و نماز بر او واجب است، این چنین نیست که ممنوع باشد. این حکمت دارج است. و این من حیثو معلوم می شود که همه موارد نیست، اونجایی که کشتزار است. خب اون به قرینه مثل این که در همون فرمود روز شما مباشرت نکنید، همون آیه 187 که بحثش گذشت که فرمود روز مباشرت نکنید، یا لا تباشرهن و انتم عاکفون فی المساجد، این مباشرت کنایه از همون اقتراب خاص است. وگرنه این چه نیست کسی که عاکف در مسجد است یا معتکف فقهی است کلیه برخوردها حرام باشد. اون مال زمان است، مکان حرس است، زمان هر وقتی که بخواهم. حالا اون آیه بعد است که بخواست خدا خواهیم آمد که فرمود فأتوا حرسکم عن ناشیتم. این عنا مال گسترش زمان است، نه اینه شیطون. فأتوهن من حیث امرکم الله. این امر امر تشریعی است یا امر تکوینی؟ خدا امر کرده است که ازدواج کنید، امر واجب کرده است. این چی این که امر نکرد؟ مکانی که مشخص فرمود فت و هر سکم، زمانی رو فرمود انناشیتون. حالا میاد بخواست خدا ناگه در این کریمه که فرمود من حیث و امرکم الله، این امر آیا امر تشریعی است که واقعا امر کرده است به همه تا نکاح بشود واجب، یا نه اون امر تکوینی است که خدای سبحان جعل بینکم مودتا و رحمه است؟ اگر این امر تشریعی باشد یقینا واجب نیست، برای اینکه نکاح مستحب، اصل نکاح مستحب است فضلا از مباشرت. اما اگر امر تکوینی باشد، این با سایر آیات خونده شده سازگار است، با آیه‌ای که در پیش داریم سازگار است که همون نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم عن ناشیتم و امثال ذلک. این فأتوا حرسکم عن ناشیتم این امر است. و در نوع موارد هم مثلا در همون آیه فهمد و قدمو لانفسکم، این و قدمو لانفسکمی که در آیه بعد محل بحث خواهد قرار گرفت، نظیر وابتغوا ما کتب الله لکم است که در آیه 187 بحثش گذشت، که قرآن کریم هرگز این عمل حیوانی را به صورت عمل حیوانی رها نمی کند. خب این قضا خوردن مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست، این نکاح مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست. اما درباره قضا خوردن میبینید احکام فراوانی است. گفتن در کنار سفره که نشستید اگر آب هست، نان هست، شیر هست، خورشت هست، چهار چیز هست، چهار تا بسم الله بگو، و اگر مقدورت نیست بگو بسم الله علی اوله الی آخره، که شامل همه بشود. در این قسمت های قضا خوردن این چنین نیست که مثل موجوداتی که عادی که قضا میکنه همون جوری اسلام انسان رها کرده باشد. در مسئله ازدواج هم به شرح زد، در اینجا میفهمد به اینکه وابتغوا ما کتب الله لکم یا قدموا لانفسکم خیرا، به فکر فرزند صالح باشید. گاهی به این فکر دستور هست، تعبیر هست که برای خودتون پیشفرست خوب داشته باشید. گاهی به این فکر هست که اون چی که خدا برای شما مقدر کرده است او را اتخاذ و ابتغا کنید. همچنین یه عمل حیوانی را رها نمی کند. این میشه امر تکوینی. پس این امر یا تشریعی است یا تکوینی. اگر تشریعی باشد امر استحبابی است. با اینکه احدی فتوا به وجوب نکاح نداد الا لمن لم تطق نفسه، اما من طاقت نفسه که نکاح بر او واجب نیست. اصل نکاح واجب نیست فضلاً از مباشرت. و اگر امر تکوینی باشد که با جملات بعد سازگار است عیب ندارد. فاتوهن من حیث امرکم الله، اون جایی که خدای سبحان جعل بینکم مودتا و رحمه کشیش ایجاد کرد مانند اون فرمان دیگه. همه این کارها را که در جهان طبیعت انجام میگیرد کارهای تکوینی است، به فرمان اله انجام میگیرد دیگه. هیچ کدام که نمیتوانند تخلف کنند. که تو این دعای نورانی صحیفه سجاد امام سجاد دارد که فهیه به ارادت که دون امر که معتمره و به مشیعت که دون نهی که منتهیه. اشیا تابع اراده و کراهات شما، منتها از اراده الهی به امر تعبیر می شود، از کراهات الهی به نهی تعبیر می شود. به امثال زاله نه کراهات است دیگر. مگر کسی که نتواند تحمل کند، در این حالت برای او زواج حرام است. بگه نه، نکاح سنتی در حد وجوب که نیست. بسیار خوب، اگر کسی اعراض از سنت بکند مذموم است. اما از بسیاری از مستحبات اگر کسی اعراض بکند مذموم است. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. ملازم فرمایید یک حکم فقهی را اونچنان به حکم اخلاقی مرتبط کرده است که ضامن اجرا داشته باشد. بارها ملاحظه فرمودید این قرآن با همه علوم فرق دارد. مثلا بحثای عقلیش در کتابهای معقول مطرح است، دیگر اون مسائل موعظه و نصیحت در کتابهای عقلی نیست. قسمتهای فقهیش در کتابهای فقهی مطرح است، اون قسمتهای موعظه و اخلاق و تهذیب نفس مطرح نیست. اما قرآن کریم بین فقه و خلق، بین تعلیم و تزکیه جمع کرده است، زیرا اون تزکیه است که ضامن اجرای این تعلیم است. در نوع موارد وقتی یک حکم فقهی یا یک حکم عقلی را بازگو میکند، در کنارش مسئله تزکیه را هم طرح میکند. کم یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد هم به یزکیهم فراموش نشود. فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. چندین عمل حرام در اینجا ذکر شده است و اگر کسی توبه کرده است، خدای سبحان توبه کننده را دوست دارد. و اگر کسی تائب شد و نه تواب، بهره ضعیفی از محبت نصیبش می شود. و اگر کسی تواب بود، بهره قوی نصیبش می شود. تواب بودن نه یعنی پر توبه کردن، یعنی خوب توبه کردن. یه وقت از انسان تائب است، تابه یعنی رجعه، اما احتمال کسر توبه هم هست که دوباره توبه را بشکند. اما یه وقت از تواب است، تواب به این معنا که از هر معصیتی توبه کرد این خوبه، یا هر وقت معصیت بکند توبه میکند باز خوبه. اما اون که تواب است دیگر به سراغ معصیت نمیرود، یک بار توبه میکند اونم خوب. مثل کذاب و افاک. این کذاب گاهی به معنای انسان پردروغه، گاهی انسان یه خبر تاریخی مهمی را جعل میکند با اینکه بیش از یک دروغ نگفته ولی شده کذاب. این جعفر کذاب را گفتن نه چون آدم دروغگو بود، چون یک امر مهمی را ادعا کرده است. گاهی انسان با یک کار یک عمل مهمی را انجام میداد که با همون میشود افاک و کذاب، نه اینکه چندین بار دروغ گفته. گاهی تکرار فعل انسان را فعال میکند، گاهی اهمیت و عظمت اون فعل انسان را فعال میکند. تواب محبوب خداست. گاهی انسان طوری است که هر بار گناه کند توبه کند، این تواب است. گاهی با یک جذبه و کشش اون چنون توبه کرده است که دیگر دوره گناه نمی گردد، این همون انقطاع است. این گونه از تواب ها محبوب حقن، مثل متطهرینی که محبوب حقن. وگرنه اگر کسی تائب بود صرف این که از مخالفت به موافقت آمده است، توبه کرده است، معلوم نیست محبوب حق باشد. گرچه محب حق می شود، ولی بین محب و محبوب فرق هاست. ممکن انسان به جایی برسد که محب حق باشد، اما تا محبوب حق بشود طول می کشد. این رو در سوره آل عمران فرمود: این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر محب حقید باید به دنبال حبیب حق حرکت کنید تا محبوب حق بشوید. به دنبال حبیب الله رفتن انسان را حبیب الله می کند. هر طاهری محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد. هر طائبی محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد. همود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بر اثر اهمیت مسئله کلمه یحب دوبار تکرار شده است. نفرمود یحب التوابین و المتطهرین، چون دو باب هم هست. ان الله نه، منظور آن است که این صیغه و این لفظ گاهی بر کسی اطلاق می شود که چندین بار اون ماده را انجام داد، گاهی نه، سابقه این کار نداشت، یک بار یک حادثه مهمی را خلق کرد. والحمد لله رب العالمین.